أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث اجتهاد و تقلید خب مباحث اصولی فراوانی رو به همراه دارد که همونطور که قبلا هم مسائل مطرح شد، هم سبقه اصولی دارد و هم سبقه فقهی، و حتی زیر مجموعه هایی هم که این بحث پیدا می کند هم باز جنبه اصولی دارد و جنبه فقهی. در فقه وقتی گفته می شود مجزیست، یعنی این که دیگر در وقت اعاده نمی خواد و در خارج وقت قضا لازم نداره، کفایت می کنه و هیچ مسئولیتی متوجه انسان نیست. اما در اصول که وقت بحث اجزا مطرح هست، یعنی این که آیا اونچرا که مجتهد بهش رسیده است و نظری که برای او وجود داشته، آیا این کفایت می کند و برای خودش و مقلدش کفایت می کند یا نه. مضافم به این که گاهی اوقات خود تبدل رأیی که برای مجتهد حاصل می شود نسبت به آراء گذشته و اونچه که در گذشته حکم کرده و فتوا داده، آیا درست هست یا نه، و یا اگر احیانا این مجتهد اول به رحمت الهی رفته است، مجتهد دوم آمد و نظراتش مخالف با مجتهد اول بوده است، آیا در این صورت چه باید کرد؟ که اینا همش مسائل اصولی است در حقیقت، که در فن اصول در حقیقت به اینها پرداخته می شود. فلذا بخشی از این مسائل همونطوری که ملاحظه فرمودید سبقه حقوق فقهی داره و بعضی هم سبقه اصولی داره. در حقیقت ما در همین مقامیم که اگر احیانا عرض کنم که شخصی از یک مجتهدی تقلید کرد که این مجتهد در مسائلی که نظر داده، حالا اون مسائل یا عبادات است یا عقود و ایقاعات به معنای عام است یا عقود و ایقاعات به معنای خاص است، سلام علیکم و رحمت الله، یا اصلا عرض کنم که به اصطلاح در ارتباط با احکام تکلیفیه است، احکام وضعیه است، چگونه هستش، همه اینها مسائلی است که رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله، همه اینها مسائلی است که بایستی در بحث اجزا بهش توجه بشه. رضا همونطور که دیروز هم ملاحظه فرمودید سه قول در مسئله است: قائلین به اجزا علا نحو اطلاق، یعنی مطلقا در تمامی اونچرا که مجتهد اول فتوا داده یا مجتهدی که نظر اولش این بوده، حالا بعد تبدل رأی حاصل شده برای او. پس یک قول این است که در همه به اصطلاح فتاوی که داده، اهم از احکام تکلیفی و وضعی و همچنین در احکام عبادی و غیر عبادی، اهم از عقود و ایقاعات و امثال ذلک، این یک قول. یک قول هم این است که نه، اگر تبدل رأی حاصل شد و مجتهد نظرش برگشت، یا اصلا به این مجتهد اول مرحوم شد و به مجتهد ثانی مراجعه کرد، هر آنچرا که مجتهد ثانی مخالف با مجتهد اول گفته است، در حقیقت این نظر صائب است و نسبت به گذشته باید کاملا مباحث برگرده و اگر در وقت هست اعاده، اگر خارج وقت هست قضا و اینها انجام بشه. چون عرض کردیم که معنای اجزا این است که عمل درست واقع شده و در وقت نیاز به اعاده و در خارج وقت نیاز به قضا نیست، این معنای اجزا هستش. حالا اگر تبدل رأیی برای یک مجتهد حاصل شد، یک، یا یک مجتهدی نظری داشت و مرحوم شد و مجتهد بعد نظرش مخالف با نظر این مجتهد اول بود، سه قول در مسئله وجود دارد. یک قول این است که اجزا به نحو مطلق تایید می شود، یعنی کاملا هر آنچه را که گفته باشه در هر زمینه باشه، عبادی باشه، غیر عبادی باشه، احکام وضعی باشه، احکام تکلیفی باشه، فرقی نمی کنه. قول دوم هم که دقیقا مخالف با این نظر است، و قول سوم هم که قول به تفصیل بود که در مثل عبادات و امثال ذلک معجزه است و در غیر عبادات نه. این حالا اون غیر عبادات هم باز جای بحث و بررسی داره. بله احسنتون، بر معاملات بر الاخص موجود. یه مسئله هم اینجا مونده بود که وقت روز تمام شد نتونستیم برسیم، و این بحث این بود که در ارتباط با برخی از مسائلی است که موضوعا منتفیه. مثلا در حقیقت یه معامله بوده بر اساس نظر مجتهد قبل این معامله صحیح بوده، بر اساس این نظر هم معامله انجام شد، تمام شد رفت دیگه، چیزی از معامله عین معامله نفع ما نیست. اما برخی از امور هستش که موضوعا منتفی نیست، موضوعا موجوده. مثل اینکه حالا فرش، در فرش، در شستشوی فرش اینجور مثال زدیم که مثلا بعضی ها معتقدن که دو بار شستن کفایت میکنه. وقتی دو بار شستن کفایت کرد، غساله مرتبه دوم دیگه نجس نیست. اما برخی نظرشون هست که نه، دو بار نه، باید سه مرتبه باشه. خب اگه بخواد سه مرتبه باشه، پس این غساله دوم همچنان نجسه، باید اون رو یک بار دیگه شسته بشه، بعد غساله سوم پاکه. خب حالا این شخص بر اساس نظر مجتهد اول این فرش رو دو مرتبه شسته و این غساله دوم رو پاک دانسته، الان آمده روی همین فرشی میخواد نماز بخونه یا دست تر بهش خورده که در حقیقت دو بار شسته شده، غساله بار دوم رو ایشون پاک دانسته، در حالی که به نظر مجتهد ثانی این غساله بار دوم همچنان نجس هست و باید پاک. خب آیا اینو چه کار بکنیم؟ بر این گونه از مواردی که موضوعا منتفی نیست، موضوع وجود داره، آیا حکم مجتهد قبل رو باید اعمال بکنیم یا مجتهد بعدی رو باید اعمال بکنیم؟ اینو از مسائلی است که در فضای اجزا مطرح است. خب خیلی از این ریز مسائل واقعا وجود داره. اینو در حقیقت علم اصول مشخص میکنه که نظر مجتهد تا کجا صائبه، مجتهد قبلی. آیا مجتهد قبلی هر آنچه را که گفته است تا مجتهد بعدی در تمام زمینه‌های احکام تکلیفی و احکام وضعی و عبادی و غیر عباد معاملات و امثال ذلک، آیا در همه زمینه‌ها اینطوره یا در بعضی از زمینه‌ها مثل عبادات دیگه؟ شما اگر ماه رمضان سال قبل بر اساس نظر این بزرگوار روزه گرفتی و بعد مشخص شد که نه، باید مثلا در موقع اذان مثلا باید شما چند دقیقه صبر میکردی، مثلا همین لیالی مغمره و امثال ذلک، خب گاهی وقتا اینطور اشتباه میندازه دیگه. این بر اساس یکی گفته که آقا همین اذان، وقت اذانی که میگن رسمیت داره، چه در اذان صبح چه در اذان مغرب مثلا. اما این دومی میگه نخه، اذان صبح در لیالی مغمره اینجوریه. خب یه فتواست دیگه. خب در لیالی مغمره مثلا، خب این حال نمازش رو یا بعضا حتی افطارش رو، روزهش رو، سحریش رو در این آیا در این، خب میفرمایند که در مقام اجزا نسبت به بحث‌های عبادی تمامه دیگه، هر آنچه را که قبلا بر اساس فتوای مجتهد قبل عمل کرده، همه اون چرا که عمل کرده است مجزی است، نه در وقت اعاده داره و نه در خارج وقت قضا داره. اینه. بله؟ اگر ما عبادات رو از دیگه موارد تفصیل جدا بکنیم، حالا چون این مطلب اگر هر دو در فرضی که مطلق هم باشه شامل این هم میشه دیگه، در این هم میشه در حقیقت. خب یه مطلبی رو هم در جلسه قبل اجمالا عرض کردیم و یک مسئله اساسی است. اجزای فقهی هم دیگه عرض کردیم، یعنی اعاده در وقت، قضا در خارج از وقت. این اعاده، این اجزای فقهی است که اگر گفتیم مجزی است، یعنی در وقت اعاده نمیخواد، خارج وقت هم قضا نمیخواد. این اجزای فقهی. اما در مقام اصول این هستش که حجیت این تا کجا هستش؟ عدالت. که در این میخواد بگه که حتی الان این مسئله که میخوایم مطرح بکنیم این است که میفرمایند مثلا در مواردی که ما قائل باشیم به این که این امارات سببیت دارند، امارات سببیت دارند، یعنی در مقابل این اماره‌ای که شخص مجتهد بر اساس این اماره فتوا داده اصلا مصلحت جعل می شود، از ناحیه شارع مقدس مصلحت جعل میشه. خب در چنین فرضی چیه؟ در چنین فرضی در حقیقت ما اصلا به بحث اجزا نداریم دیگه، کاملا همه چیز مطابق با واقع میشه. اجزا اون وقتی است که یه حکم ظاهری باشه، یه حکم واقعی، فتوای مجتهد داشته باشه که این فتوا با واقع تطبیق نکرده، گفته آقا یک بار تسبیحات اربعه در حالی که سه مرتبه بوده، در اینجا بحث مطرح. اما اگر بر اساس سببیت ایشون آمده گفته که آقا یک بار و بعد قائل به سببیت در امارات بودیم و در سببیت هم یعنی این که مطابق با این اماره مصلحت جعل می شود، حکم الهی انشاء می شود. خب پس این اون وقتی که یک گفته یک تسبیحات اربعه، یعنی واقع همین بوده دیگه، بحث اجزا مطرح نیست اصلا که. خب این حکم ظاهری نیست که برادر جان، که
یکی ترقیت محضه که محققین رو میگه، یکی مثلا سببیت محضه که یک درصد دو درصد میگه، یکی تفسیر به این مسئلت شروع میگه که مسئلت در خود اماره نیست، سلوک و عمل من بر طبق اماره خود رو سوخن، برای این عمل من یک مسئلت جلب میانده. این مخطیه هم میگه که واقعی هست، حالا اگر واقع اصابه کردیم او منجیزه، اگر نکردیم این مفاد اماره که مثلا برش عمل کردیم، اگر ترقیت سببیت بودیم خدای سبحان یک مصلحتی بر اساس این حکم ظاهری جلب کرده که تدارک و جبران اون واقع رو منجیزه.
خب سببیت دیگه ایزا را دیگه، مگر نمیگه که شارع جهل کرده؟ یعنی همه واقعی، اگر جهل کرده واقعی میشه دیگه، در طولش باشه دیگه بگه کسی اگر خلاف این عمل کرد ایزا، بحث اعاده در وقت و قضا در وقت خارج. خیلی خوب، پس چی؟ پس ایزا نداریم. خب نه، بحث فایده اینه، ببینید ما میگیم که اصلا موضوع اجزا کی پیش میاد. اگر شارع مقدس در مقابل این حکم و این اماره آمده یک مصلحتی رو انشاء کرده، جای اجزا داریم ما؟ واقع ما شده دیگه، واقع نه، حکم ظاهری نیست، حکم ظاهری اون وقت
سببیت امامیه میگه یا
معتزله و اشاعره؟ بله اونا میگن دیگه. ای بابا، اون که درست که، خب هم مبنای اصولی رو ما داریم نگاه میکنیم. و الا امامیه که حد اکثر میگه فرمایش جناب مرحوم شیخ انصاریه، مصلحت سلوکیه. خب در مصلحت سلوکی که بعد آقا اگر حتی ما که نگفتیم امامیه، حتی بیراه رفتی برای اینکه خودت رفتی، برای اینکه اگه ما میگفتیم امامیه چه بس کتاب نمیخواد که. ببین آقا، ما داریم خارج فقه. ببین آقا جان، ببین ما باید واقعا، خدا داره ما رو تمرین کنه، ما سب میده. ببینید ما میگیم که قائل به سببیت امامیه باشه یا غیر امامیه باشه، فرق نمی کنه. که قائل به سببیت این معتقد است که در مقابل حکمی که فقیه یا فتوایی که فقیه صادر میکند، شارع مقدس حکم جعل میکند، حالا به قول ایشون در طول حکم اولی، ولی هر دو واقعیه. وقتی واقعی شد دیگه بحث اجزا مطرح نیست، که چون اجزا در زمینه ایست که این ظاهر با واقع نخونه. حالا که نخونه، بعد که مشخص شد که با واقع نخونده، آیا در وقت اعاده و خارج وقت قضا داره یا نداره؟ بنابراین قول به سببیت کاری به اشاعره و معتزله و امامیه نداریم. درسته اونا مثل تسبیب و اینا. خب درسته معتزله و اشاعره. حالا اگر فرض یکی از علمای امامیه قائل به تسبیب شد، خب مبنا همینه دیگه، سخن همینه دیگه، ما باید اینو بگیم. این است دیگه که ما در حقیقت نسبت به این کتاب نمیخواد این مسئله که شما همین کتاب هم داشته باشی، اگه چنین تفکری داشته باشی این خطا در شما میره، انحراف حاصل میشه. ما میگیم که همونطور که فرمودید سه رأی وجود داره، یا طریقیت که عمده محققین همینو میگن، یا سببیت که بسیار افراد محدودی دارن میگن، یا قول به مصلحت سلوکی که جناب شیخ انصاری فرموده استش. در حقیقت قول به مصلحت سلوکی رو که خیلی ها نپذیرفتن دیگه، درسته؟ نپذیرفتن دیگه. خب ایشون آمده که به اصطلاح حد وسطی ایجاد بکنه، جمعی بین اون دوتا رأی باشه، و این نمیشه مصلحت سلوکی. نمیشه مصلحت سلوکی، یعنی دقیقا نمیخواد بگه که حکمی جعل شده، حکمی جعل، بلکه برای این مصلحتی که برای مجتهد داره میاره، خب به هر حال تحقیقی است، یه نظری است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رو، این مسئله رو مطرح کردن، یه نظری است که بالاخره ما قائل نیستیم که احکام به سو امارات طریق الواقع، یا واقع نیستیم که اینها مصلحتی رو جعل میکنه شارع بر اساس اینها، بلکه خود عمل به اینها این هستش. این قضیه حالا مصلحت سلوکی هم واقعا جای بحث، حالا ما چون که بحث اصولی که نمی کنیم فعلا اینجا در جای در مقام بحث اصولی نیستیم، ولی تأمل در این مسئله خوبه. از اینکه جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه یک شخصیت اصولی است و در اصول بالاخره چنین نظراتی مطرح است و این علم شریف زمینه برای طرح این نظرات هست، بسیار خوبه. ولی باید با دیگر اصول و قواعد هم بخونه. ما اگر قائل به مصلحت سلوکی بشیم و بگیم که حکم الله واقعی به جای خود، اما ما چون به حکم الله واقعی نمی رسیم، مسیری که مجتهد داره میره این مسیر مورد عنایت الهی است و مصلحت جعل میشه، خب این ما در حقیقت از واقع دور میمونیم. میگیم که آقا واقع بسیار خوب. الان تو بحث معرفت شناسی چیزی که خیلی مطرح هست این است که میگن بسیار خوب، اون حقیقت علم ارزشمند و اینها، اما اون تاقچه است، اون با ما ارتباطی نداره. بله؟ ما دسترسی نداریم. مصلحت سلوکی اگر خدا نکرده به اینجا بخواد بیانجامه که ما واقع داریم ولی واقع از ما دور و ما از واقع دور هستیم، بنابراین ما با همین خب این کار سخت میکنه دیگه واقعا. و در حقیقت نظر مجتهدین و بزرگان از دین که دارن تلاش میکنن که مصیبه به واقع باشند، خب میگن که نرسیدی، همین که نصیر نظر شده است کفایت میکنه. اصل این مسئله باید کاملا در حوزه های علمیه، چون ببینید الان این مسئله چه کار کرده تو بحث معرفت شناسی؟ رفته به جایی که بره دنبال علم، اومده گفته آقا علم دیگه اون که اون بالاست، هیچ چی ما که نسلسی نداریم که، اومده نسبیت در معرفت رو پذیرفته. ببین ما مصلحت سلوکی رو دنبال بکنیم منتهی میشیم به مصلحت سلوکی، یعنی نسبیت در معرفت نمیشه دیگه. خب الان مصلحت سلوکی در فتوای این آقا، مصلحت سلوکی در اون فتوای اون آقا، مصلحت سلوکی در فتوای این آقا، همینجور. این مسئله ما رو منتهی میکنه به چی؟ به اینکه ما در مقام معرفت بگیم هر چی که مجتهد بهش رسیده درسته واقع نیست، درسته که مطابقه با این هم شارع مقدس حکم جعل نکرده، اما خود همه این یه موقعیتی داره، خود همه این مسیر، یه مسیری که رفته سلوکی که انجام داده یک موقعیتی داره که اندش شارع عزیز و محترم هستش. خب این خیلی خطرناک میشه، برای اینکه چون ما به همین بسنده میکنیم، میگیم آقا تو که بیش از این چی نداری که، خدا هم همین رو تایید کرده استش. این خیلی الان که متاسفانه دیگه همین مسیر نسبیت که رفتن، قبلا تلاش میکردن که به اون معرفت اصیل برسن، ولی الان به اندک امری میگن که خب معرفت نسبی هستش و الان این آقا به اینجا رسیده، خیلی خیلی خراب شده دیگه. بعد دقیقه بله بگیم خب آره برداسته. خب مطالب فراوان نیست، من الان حساب میکنم که یه مقدار ما اگر بخوایم باز به این بحث اجزا بپردازیم از طور بحث مثل بحث برایت فقیه میشه و خارج میشه. بله الحمد بالاخره به یه حدی که دوستان یه مروری داشته باشن نسبت بحث ها، ما میدیم که هم بحث های خوبیه، بحث های علمیه و کاربردی هم هست انصافا، ولی خب الان ما میره از اون چیز، ما هنوز الان 3 ساله که یک مسئله اول داریم که یجب و علی کل مکلفن فی معاملاتی و عباداتی ان یکون مجتهدن او مقلدن، ما انشاءالله خدا بخواد از جلسه بعد دیگه میریم به سمت فرع خود اون فرع. و البته خب مجتهد، مقلد و محتاط، ما مجتهد رو بحث کردیم و جزئیاتش رو دیگه بادم الان جلسه بعد اگه خدا بخواد راجع به مقلد بحث میکنیم که مقلد کیست و تقلید چیست و امثال ذالک. نه انشاءالله تا این میخوام فرار بکنیم بمیشه. مرحوم صاحب اساس الاقتباس که این کتاب در ارتباط با وحدت شروع کرد و کل حکمت و زیر مجموعه همین بحث وحدت آورده بود، در حقیقت بعضی ها اینجوری باید این نظم بحثی رو حفظ کرد و در حقیقت کار رو حفظ کرد. الحمدلله.